اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام و ترک الکذب تشریفا للصدق، ترک دروغ رو خداوند واجب کرد برای احترام و بزرگداشت صدق و راستی. واقعیتش اینه که صداقت یک سرمایه هست، یک سرمایه در خانواده، یک سرمایه در اجتماع، یک سرمایه در حکومت. این یک سرمایه نفیس است. مولا فرمود دروغ نگید تا جایگاه صدق روشن بشه. این واقعیت این است که اگر در حکومتی این سرمایه آسیب ببیند، خب آسیبه. هرچی مسئولین داد بزنند، ایها الناس، مسئله اتفاق نخواهد افتاد. وقتی باور نشد، واکنش مثبتی نیست. این سرمایه را نباید آسیب دیده بشه. گفتند که کسانی که مستحق یاران نیستن، یارانشون حذف میشه. و کسانی هم که مستحقن وصل میشه. یه آقایی مرجع وجوهاته، تو حسابش 10 میلیارد تومان هست، میگن شما جزو دهک بالا هستی، این مبلغم پول داری، پس یارانه بی یارانه. میگه بابا این پولا پولای من نیست، گذاشتم با کلی مکافات، بیا تو سامانه بگن، با مسئولش اثبات کن، پول شخصی نیست که. اگر برگرده قضیه به زودی، این اعتماد ایجاد میکنه. اما اگر جون به لبش برسه بر نگرده، خب این آسیب. اشتباه در کارهای شخصی هست، در کارهای رسانه‌ای و اینترنتی هم هست. اشتباهی که جبران بشه اعتماد سازه، جبران نشه بی اعتمادی که آسیب برای یک حکومت. و ترکل کذب تشریفن لسد. شما الحمدلله اهل حدیث و اهل منبرید. باب کذب در روایات ما انبوه روایاتی است که در نکوهش کذب هست. اینم بخشی از کلمات قصار مولا، کلمه 252، الان 17مین هست، تا 20مین را باید بخوانیم که این کلمه قصار به پایان برسد. خب سخن این است، تردیدی نیست که اگر بیع فاسد شد مبیع به صاحبش برمیگردد، ثمن هم به صاحبش برمیگردد. این جای بحث و تردید نیست. در گذشته این رو مورد بحث قرار دادیم. یقع الکلام در این که آیا ضامن منافعی که بهره برده است هم هست یا نیست. 8 دلیل اقامه شد بر این که ضامن منافع هم هست. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. تردیدی نیست در این که منافع هم مال است، لذا منافع ثمن قرار میگیره، لذا منافع صداق قرار میگیره. این یک. دو، قاعده ائتلاف. گفتیم این قاعده ائتلاف این تعبیر تو هیچ روایتی نیست، لکن برخواسته از روایات ماست که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. کسی که مال غیر رو از بین برده او ضامنشه، تاوونشو باید بپردازه. دلیل سوم، علل ید ما اخذت. ان قلت اخذ بر غیر اعیان صدق میکنه یا نمیکنه؟ آری صدق میکنه. اخذ البیعه، اخذ العهد و اذ اخذ علی النبیین میثاقهم. لکن نکته ای که هست، آیا بر منافع اخذ صدق میکنه یا نمیکنه؟ چون منافع متصرم الوجوده یا نیست، یا اگرم هست تمام شده. اینطوریه. با توجه به این که منافع متصرم الوجود هست، زیل که علل ید ما اخذت، اخذ برش صادق نیست. باقی ادله رو دیگه شما ببینید، باقی ادله از همین جنس و از همین قبیله. ما اگر چشم ببندیم بر همه این ادله، سیرت العقلا یکفی لنا. ما نه اولینیم نه آخرین. ملت ها آمدن زندگی کردن، رفتن، خواهند آمد. اینا واقعا در بازگرداندن کالا منافع را هم جزو کالا می دانند. خب بریم سراغ نظریه دوم، سیره عقلاییه. اگر اثبات کردیم میگیم لعن الشارع من العقلا، بل رئیس العقلا، بل خالق العقل. به این ترتیب ما مسئله امضای شارع رو میگیریم. انما الکلام، کسانی که میگویند منافع مستوفات این زمان ندارد، به چه دلیل میگن؟ دلیلشون اینه، اگر در این مدتی که این کالا دست ما بود تلف می شد، از مال کی تلف شد؟ این مبیعی که دست من مشتری بود، اگر در این مدتی که تلف می شد از جیب من رفته بود، حالا که تلف نشده منافعش هم باید مال من باشه. قربان برم خدا را، یک بام و دو هوا را. من له القنم علیه القرم، هر که تاوان چیزی را می کشد منافعش مال اوست. ما که اگر این مبیع تلف می شد باید خسارتش را می دادیم، عمه ای را گرفته، فرض کنید معامله خراب در آمده، اگر این عمه می مرد از جیب کی بود؟ از جیب آقای مشتری بود. خب اگر بچه هم آورده، بچهش مال این مشتریه. من علیه القرم له القن، این معنای قاعده الخراج به زمان، خروجی عایدات در مقابل زمانه. این با سببیت، یعنی به همون دلیلی که من تاون باید بدم، به همون دلیلم منافعش مال منه. الخراجو به زمان، یا با در اینجا با مقابله است، اشتریته به الفن، یعنی 1000 تومن دادم این مبیع رو گرفتم. یا با سببیت است، یا با مقابله است. خراج هم همین است که تعبیر میکنیم به خروجی، همین است که تعبیر میکنیم به منافع. پس اگر پذیرفتیم مسئله تاوان و ضمانت را در صورت تلف برای آقای مشتری، زمان که اینجا میگوییم یعنی از جیب او رفته، ما باید نقطه مقابلش را هم بپذیریم که منافعش هم مال اوست. و هنا بحثون، و اون بحث این است: مبنای قاعده الخراج بالزمان چیست؟ مرقوم بفرمایید این دو کلمه تو هیچ روایت شیعی نیامده، فقط سنیست و راویش هم عایشه است، فقط و فقط. بله، آقای ابن ابی جمهور احصائی، بله اوال لعالی، که مقید به آوردن روایات شیعی تو کتاباش نیست، آورده. و آدم 99.9% به اطمینان میرسه که از همون عامه گرفته، از شیعه نیست. بله حتما این را مکتوب بفرمایید. بله این مضمون در روایات ما آمده، این مضمون نه تعبیر، در روایات ما در باب رهن و غیر رهن آمده. و اما عامه تو مسند احمد هست، تو سنن نسائی هست، تو سنن بیهقی هم هست. مرحوم علامه امینی گفته بود اگر همه کتابهای شیعه را در مناقب مولانا علی به دریا بریزند، من تنها از کتاب سنن بیهقی همه مناقب مولا را در میارم. این سنن یه چاپ سابق دارد که 10 جلده، ولی حروف چینی زیبا نیست، فهارس هم نداره. چاپ جدید سنن از سنن الکبیر، تحقیق جدید و با فهارس مختلف، عرض می کنم که چاپ جدید سنن بیهقی جلد 11 صفحه 189، عنوان باب این است: باب المشتری یجد به مشتراهو عیبن و قد استقلهو زمانن. مشتری کالایی رو خریده، ازش بهره برده، حالا باید برگرداند. ضامن منافع هم هست یا نیست؟ عن عائشه قالت قال رسول الله الخراج به زمان، خروجی و عائدات در مقابل تضمین هست. این کالا اگر تلف شد از مال هر کی رفته، منافع هم مال اوست. در این باب چند تو روایت آورده، روایت 10845 صفحه 191، پیغمبر اکرم این جمله را جداگانه نفرموده، یک قصه ای اتفاق افتاده. پیامبر اکرم در ضمن اون قصه الخراج به زمان رو فرموده. قصه کدام است؟ این روایت مخلد ابن خفاف میگوید ابتعت و غلاما فاستقللته با غین، غلامی را خریدم ازش بهره بردم، فاستقللته. کلمه غل تو قرآن و روایات معانی مختلفی داره. یک معناش را مرقوم بفرمایید، فاستقللته من القله، الدخل الذي يحصل من الزرع. قله عائداتی است که از زراعت به دست میاد. و تمر و لبن و اجاره و بنا و نحو ذلک و جمعها القلات. حالا توکل تو علی الله، یه چیزی در باب قله یادم آمد، احساس میکنم نگویم جفا کردم. گفت که عیال گرفت، این عیال شب زفاف که کمتر از پادشاهی نیست، عرض میکنم که رفتم بستر آنچه نباید صادر بشه ازش صادر شد. خیلی عرق رو پیشانش نشست، خجالت خجالت. این شوهر برای اینکه به هر حال تسکین بهش بده، گفت چرا عرق میریزی؟ چه اشکال داره؟ اینها نشان فراوانی قله است، این حرکات چنین چیزی رو در پیدا. تمام شد. 10 دقیقه بعد دومی، باز بیچاره خجالت خجالت. باز دوباره شوهر همون رو تکرار کرد، گفت که من که یک بار گفتم دیگه، چند بار که آدم تکرار نمی کنه، اینا چیزای خطرناکی نیست، اینا نشانه است، اماره است. بعد این خب این مرحله هم گذشت، دید ولکن نیست، ولکن نیست. دفعه سوم دیگه حوصلش سر رفت، گفت خانم درست من گفتم نشان فراوانی قلعه است، اما انبار ما دیگه بیشتر از این جا نداره، این از کلمه غله. فاستغللتو، من از این غلام بهره بردم. ثم ظهرت منه على عیب، بعد دیدم این غلام عیب داره. فخاصمت فیه الى عمر ابن عبدالعزیز، شکایت رو بردم پیش عمر ابن عبدالعزیز. فقضا لی برده، او گفت غلام رو برگردان. و قضا علی برد قلته، منافعی هم که از این برده شده اون را هم به من گفت برگرد. فأتیت عروه، آمدم پیش عروه ابن زبیر، بسیار خبیث. زبیر ابن عوام پسر عمه رسول الله، رزمنده و رکاب مولا و خودش که در افتاد، عبدالله ابن زبیرم پسرش بسیار قلتاق، عروه ابن زبیر هم همینطور. اینا گویا کینه ذاتی با امیرالمؤمنین داشتن. بله، در شرح ابن ابی الحدید هست که از جمله کسانی که کانو یزعون اخبارا قبیحة فی علی، جعل خبر می کردن علیه مولا علی، یکیش این بوده. انهو کان یتعلف الناس على روایته، مردم رو تحریک میکرد که علیه مولا علی، عرض میکنم که حدیث بسازید. کان عروه اذا ذکر علی نالمن، عروه ابن زبیر وقتی اسم امیرالمؤمنین برده میشد بد و بیرا میگفت. این کتاب حدیث الافک که علامه سید جعفر مرتضی نوشته، جزء کتابهایی است که وقتی قم بود ایشون نوشت. و داستان افک را ما که شیعه ایم میگیم مال ماریه قبطیه است که خدا ازش دفاع کرد. تمام اهل سنت میگن مال عایشه است و از مفسرین شیعه تنها کسی که میگه مال عایشه است مرحوم مغنی است. ایشون در این کتاب اثبات میکنه که آیات اف در قرآن در دفاع از ماریه قبطیه است، نه در دفاع از عایشه. ضمن آن که در اول کتاب تصریح میکند که زنان همه پیامبران، حتی زن نوح، حتی زن لوط، ناپاک جنسی نبودند. آنچه که بوده این دوتا زن، زن نوح و زن لوط، ناپاک سیاسی بودند، با دشمنان این دو پیامبر همراهی میکردند. همسران پیامبر هم همینه. ما هیچ کدام از همسران پیامبر را متهم به اتهامات جنسی نمی کنیم، نقد آری، اما این کوبیدن اون زن نیست، این در حقیقت کوبیدن پیغمبر و بی‌حرمت کردن پیامبر. به هر حال فعتیت و عروه، این همین عروه ابن زبیر است که از دشمنان مولا علی است. فقال اروح الیه العشیه، عروه ابن زبیر گفت امشب میرم پیش عمر ابن عبدالعزیز بهش میگم ان عائشه اخبرتنی ان رسول الله قضا فی مثل هازا ان الخراج بالزمان، اون کس که تاوان میکشد نفعش مال اوست. فعجلت الی عمر فاخبرته ما اخبرنی عروه عن عائشه عن رسول الله. فقال عمر فما ایسر علی من غزا ان قضیته لله، من برای خدا این قضاوت رو کردم. یعلم انی لم ارد فیه الا الحق فبلغتنی فیه سنت رسول الله فارد قضاء عمر، من قضاوتم را رد می کنم و انفذ سنت رسول الله. فراح الیه عروه، عروه آمد پیش این طرفی که باش گفته بود قضاوت کرده. فقضالی ان آخذ الخراج من الذی قضا بهی علی له، قضاوت کرد که اون خراجی را که ازش گرفته اون پول را برگردانه. این پرانتز را هم اینجا ببینید، از آدمهای جنجالی تاریخ سیره امامان همین عمر ابن عبدالعزیزه. در عصر امام باقر بوده، عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان. مروان فحش به امیر المؤمنین میداد، فحش هم اصلا سنت کرد تو خطبه ها. اما 12 دلیل هست که این عمر ابن عبدالعزیز آدم خوبی بوده. فدک رو به بچه های فاطمه برگردونده، سب به امیر المؤمنین رو برانداخته. 12 دلیل هم هست که عمر ابن عبدالعزیز آدم خوبی نبوده. این مرحوم آقای باقر شریف قرشی تو حیات الامام الباقر همه این ادله را گفته. روایتی از امام باقر هست که زمینیان تعریفش میکنن، آسمانیان لعنتش میکنن. تحلیل خود من در رابطه با عمر که کار کردم در این زمینه، این که امام باقر میگه زمینیان تعریفش آسمانیان، این باشد که طراحان پشت صحنه بنی مروان از بن العباس هم منتصر خلیفه عباسی، اینا برای اینکه سوپاپ انفجار باز بشه اینو سر کار آوردن. مدتی هم بهش گفتن این چنین عمل کن، بعدش هم خودشون کشتندش. وقتی مدت مصرفش تمام شد دیگه خودشون فیزیکی سر به نیستش کردن، مثل معاویت ابن یزید ابن معاویه. بله، یزید ابن معاویت ابن عبیسون، پسر یزید، پسر یزید آمد بالای منبر به صراحت گفت ما و خاندان ما غاصبیم، حق مال امام سجاده. آمد پایین منبر کشتندش، نگذاشتند باقی بمانه. کیفکان یه پرانتزی هم راجع به عمر ابن عبدالعزیز میخوام بگم، قاعده الخراج و به زمان مصدر سنی داره، اما این را هم مرحوم بفرمایید که محتوای شیعی داره. این محتوای شیعی رو انشالله فردا عرض میکنم و این قاعده الخراج و به زمان حضرت آقای مکارم تو این قواعد الفقهیه جلد 2 قاعده 23 این چنین دارد: هذه القاعده من القواعد المعروفه عند العامه ولم يعتمد عليها من الخاصه الا قليل منهم في موارد معينه ولكن على كل حال لا بد من تحقيق مصدرها عندهم وعندنا لو كان ثم الكلام عن محتواها وما يتفرع عليها من الفروع. دوستانی که میخوان گسترده تر مطالعه کنند این کتاب تا انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.